منظور این که از آهن تزریقی که به صورت وریدی تزریق میشه استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم خانم دکتر. حالا با توجه به توضیحات جناب عالی، تصور کنید فردی مبتلا شده، بیمار شده و در روند درمان قرار گرفته، در مسیر درمان قرار گرفته، بعد از درمان نیاز به پیگیری مجدد داره از نظر درمان دارویی یا اینکه خیر؟
بله 100% کاملا این صحبت شما ضروریه که بیماری که داره درمان میشه حتما باید پیگیری منظم داشته باشه. در واقع درمان کمخونی فقر آهن یک فرایند بلند مدته. قرص آهنی که ما میدیم خب یکی از ابزارهاست و مهم اینه که بیمار پیگیری منظم داشته باشه. اینکه پزشک مطمئن بشه و اطمینان پیدا کنه که بیمار داره درمان رو به صورت منظم دریافت میکنه و او پزشک همکاری داره، که این نکته با تکرار آزمایشات خون متوجه میشیم، هم از این بابت که بیمار داره دارو رو منظم مصرف میکنه، هم از این بابت که ما ببینیم دوز دارویی که ما مشخص کردیم آیا در حال بهبود آنمی فقر آهن و کمخونی فقر آهن هست بیمار یا نه، سطح هموگلوبین ما در حال افزایش هست یا نه، یا ذخایر آهن در بدن در حال پر شدن و افزایش هست یا نه. این پیگیری منظم بیمار به ما کمک میکنه تا درمان زودتر و به موقع انجام بشه، علائم خیلی سریعتر برطرف بشه، علائمی که به خاطر کمخونی فقر آهن به وجود اومده. چون معمولا همونطور که گفتم درمانش بلند مدته، بین 3 تا 6 ماه در بعضی از افراد نیازه که مصرف آهنشون رو به صورت مکمل داشته باشن. و نکته بعدی که اهمیت داره عوارض احتمالیه که ممکنه به دنبال مصرف آهن اتفاق بیفته، که شایدترین عوارضشون خب اون عوارض گوارشیه، ممکنه براتون تهوع ایجاد بکنه، ممکنه یبوست ایجاد بکنه، دردهای معده ایجاد بکنه، که خب وقتی که بیمار به ما مراجعه میکنه و این عوارض رو به ما گوشزد میکنه و میگه این عوارض داره منو اذیت میکنه یا برای روند روزانه و عملکرد روزانه منو داره مختل میکنه، خب شاید گاهی اوقات نیاز باشه که ما دارو رو عوض بکنیم و اون مکمل آهن تغییر پیدا کنه یا دوزش و یا دفعاتی که در طول روز مصرف میکنه تغییر پیدا بکنه. پس پیگیری منظم بسیار کمک میکنه هم به پزشک و هم به خود بیمار.
خیلی متشکرم خانم دکتر باقریان از فرصتی که در اختیار شنوندگان عزیز برنامه نبض وطن در گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت گذاشتید. شما رو به خدای مهربون می‌سپارم.
ممنونم ازتون. من هم از شما متشکرم. موفق باشید.
معید باشید بانو. خدا
نگهدار.
خدا
حواسو از سرم بیرون نکردم، تو تنها حسرت من رو زمین، یه چیزایی رو تو عاشق نباشی نمیتونی بفهمی نببینی، همه دنیا خطاست پیش من جایی نمیره، من این حال خوشو حتی لحظم نمیذارم کسی از ما بگیره.
دوست عزیز شنونده، درود بر شما. همچنان در حال همراهی و شنیدن برنامه نبض وطن از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامتید. پنجشنبه آرومی براتون آرزو میکنم. موضوع برنامه سبک زندگی سالم برای شما چه تعریفی داره از نظر تغذیه، خواب، ورزش. خیلی متشکرم از همه دوستان، تو فواصل بعدی حتما پیامتون خونده میشه. اما در این لحظه که 10:36 است، همراه باشیم با مرجان قندی عزیز و صحبت‌های ایشون درباره مواردی که به تولیدات دارویی کشور عزیزمون ایران جان پرداخته شده.
دارو کالای راهبردی است که تولید داخلی آن نقش مهمی در امنیت ملی دارد. مهندس فرامرز اختراعی، رئیس هیئت مدیره سندیکای مواد اولیه دارویی، شیمیایی و بسته‌بندی:
حدود 650 قلم ماده مؤثره دارویی رو در داخل تولید می‌کنیم. ارزش این 650 قلم از ارزش کل مواد مؤثره‌ای که مصرف میشه در داخل کشور بیش از 72%. به عنوان یک کشور صاحب تکنولوژی و فن، به نوعی در این حوزه موفق هستیم که در مقایسه با یونیون اروپا، یعنی اتحادیه اروپا، صرفاً 30% مواد مؤثره دارویش رو در داخل تولید میکنه. یعنی ما 70%، بیش از 70%، اونها حدود 30%. در بیماری کرونا کاملا این تفاوت احساس شد. یعنی ما به حمدالله علی‌رغم مشکلات ارضی و تحریم که داشتیم، از عهده درمان بیماران به مراتب بهتر برآمدیم. حالا یه مقدار مباحثی از جمله واکسن و تعلل و تأخیر و غیره و اینها مطرح بود، ولی در دارو به حمدالله وضعیت خوبی رو داشتیم. از طرف دیگه 150 میلیون دلار بیشتر برای این 72% ارزشی ارز نمیخوان. ما بر اساس اون بودجه رو که سازمان برنامه بودجه در اختیار نظام دارویی قرار دادن که برای دارو و تجهیزات پزشکی حدود 3.5 میلیارد دلار برای سال جاری ارز دادن که این حدود 2 میلیارد دلارش برای داروه. در شرایط بست با فضایی که ما خیلی بهش اعتقاد نداریم، یعنی میدونیم که دارو رو به مراتب میشه با ارزهای کمتری به اصطلاح اداره کرد، با 2 میلیارد دلار میشه دارو رو اداره کرد به این نحو. تقسیم سازمان غذا داره به این نحو، حدود نصف این مقدار برای 3% داروی وارداتیه. 3% داروی ما نصف این ارز رو میخوره. خیلی ها فکر میکنن به دلیل که داروهای پیچیده تر و گرانتری جزء این قضیه هستن. نه، به دلیل اینکه تولید داخلی نداریم، ارزش افزوده ارزی نداریم، نصف این ارز میره اونجا.
تضاد منافع در زنجیره دارو، تصمیمات ارزی و تغییر گروه‌های کالایی مهمترین مشکلات تولید کنندگان مواد مؤثره دارویی است.
سیاست سازمان غذا و دارو اینه که آخرین جایی که ارز حمایتیش ارز میشه همین 3% وارداتیه. یعنی ما واردات رو حتما ارز حمایتی میدیم. حتی تا 4200 تومان تا سال گذشته داشتیم، امسال رو مطمئن نیستم، ولی برای برخی از اقلام داروی وارداتی 4200 تومان هم ارز داشتیم. خب ادله بسیار زیاد، آقا این دارو عیناً قیمت گذاری میشه، نیازی به کمیسیون نداره، هر دفعه که وارد میشه درجا قیمت میگیره، خیلی راحت تره برای تاجری که دارو رو وارد میکنه. و خب این چون هر چقدر گرانتر بشه عیناً برای مصرف کننده هم گرانتر میشه، چون ارزش افزوده‌ای حسب تولید داخلی درونش نیست. ولی داروی داخلی اگر ارزش آزاد بشه بخشش داخلیه، عیناً معادل این که ارز مثلا 5 برابر بشه 5 برابر نمیشه، مثلا 2-3 برابر میشه. این یکی از ادله است، ولی به هر شکل ادله منطق پسندی نیست. شرط فراهم کنید اگر اون دارو ضروریه حیاتیه که نیست خیلیاشون، این در داخل تولید بشه. شما ارز رو به صنعت داخلی نمیدید، به مراتب پایین تر و ارز بالاتری رو میدید اون بر. خب این کی میخواد حل شه؟ و این نصف ارز باید اونجا بره.
به نظر میرسد توجه به صنعت ماده مؤثره دارویی میتواند سوپاپ اطمینانی برای کنترل قیمت محصول نهایی و پیشگیری از کمبودهای دارویی باشد.
خیلی متشکرم از مرجان قندی عزیز. و اما آرزو میکنیم همواره کشور عزیزمون در همه رسته ها پیروز باشه، علل خصوص مواردی که به بهداشت و درمان مردم میپردازه و در حقیقت سعی و تلاشش بر این که همچنان ما در جهان بدرخشیم. دوست عزیزی، با توجه به موضوع ما در نبض وطن امروز که سبک زندگی سالم برای شما چه تعریفی داره، حالا از نظر خواب، تغذیه، ورزش، گفتن به نظر من تو برنامه زندگی حتما ورزش باید پررنگ باشه، تغذیه مناسب داشته باشیم به فراخور سن و سالمون. صدیقه خانم عزیز از مشهد این پیامو فرستادن. و اما شنونده دیگه از کرمانشاه خانم رنجبر عزیزم گفتن سبک زندگی سالم کار حفظ آرامش روح و روان، فاصله گرفتن از فضای مجازی، غذای سالم، کنار خانواده بودن. درود بر شما خانم رنجبر. و ما خانم نرگس شبستری نیای عزیزم از قطعا شبستر آذربایجان شرقی باید باشید، حالا نمیدونم، به هر حال هر جایی که هستید شما هم سرفراز باشید. نرگس خانم گفتن خدا قوت، تغذیه مناسب، ورزش، گوش دادن به رادیو سلامت، پیاده روی، کتاب خوندن، به اقوام سر زدن، مخصوصا خواهر و برادر رو فراموش نکردن، همه اینها کمک میکنه به سبک زندگی سالم. تو با خانم حبیبی عزیزم از تبریز با سلام و خدا قوت گفتن سبک زندگی سالمونی که ورزش کنی، مهربون باشی، نادوست باشی، گوشتای فراوری شده زیاد نخوری، غذاهای آماده و تون و از این حرفا، نمک و شکرم کم کن. بله خیلی متشکرم. حالا تو فواصل بعدی پیام های دوستان رو میخونیم که اشاره کردن 20-20 باشه هر چیزی، محبتمون، دوست داشتنمون، رعایت کردن خیلی از موارد قوانین. اما میخواییم بریم با یه بخش دیگه همراه باشیم، بخش تغذیه نبض وطن. ارزش فیبر در رژیم غذایی. کارشناس جناب دکتر سید محمد طباطبایی. دوستان عزیز، بخش تغذیه نبض وطن رو میشنوید و در موضوع انتخابی ما از فیبرها گفته خواهد شد. ارزش فیبر در رژیم غذایی به کارشناسی آقای دکتر طباطبایی عزیز که سلام و درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید به ما.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما مصری محترم، سرکارم قربانی.
خواهش میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، شنوندگان عزیز، تسلیت عرض میکنم ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین رو. خوشحالم که در خدمت شما هستم.
عزیزید، در پناه امام حسین در صحت و سلامت باشید. آقای دکتر طباطبایی، من یادآوری کنم خدمت دوستان که جناب عالی دکترای تغذیه و رژیم درمانی دارید و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستید. آقای دکتر طباطبایی، فیبر چیه؟ چه ویژگی هایی داره؟ و در چند دهه اخیر خیلی ما این واژه رو میشنویم، فیبر.
بله، همینطور که شما میفرمایید، یکی از پایه‌های تغذیه سالم مبحث فیبر هست. علی‌رغم اینکه موضوعیه که خب به ظاهر یک سادگی هم داره، ولی واقعیت اینه که در پیشگیری و درمان خیلی از بیماری‌های مزمن نقش اساسی داره. اگه بخوایم ساده بگیم که فیبر چی هست، یه بخشی از مواد گیاهیه که بدن انسان نمیتونه اونو هضمش بکنه یا در دستگاه گوارش قابلیت هضم به صورت کامل تو برخلاف بقیه مواد غذایی نداره. اما خود همین هضم نشدن یه اثر بسیار خوبی بر سلامت ایجاد میکنه که حالا انشالله دعوتش توضیح.
خیلی متشکرم. ضرورت داره که ما فیبر مصرف کنیم آقای دکتر طباطبایی؟
همینجوره، فیبر تأثیرات جدی بر سلامت بدن داره. اجازه بدید من یکی دوتا مثال ساده براش بزنم برای همین دستبندی که میخواییم در مورد فیبر بکنیم.
بفرمایید.
اول اینجوری بگم که وقتی میخوان دستبندی بکنن فیبرها رو، یا به عبارتی همین بخشی از مواد گیاهی رو که گفتیم توی بدن توی دستگاه گوارش جذب نمیشه، وقتی میخوان دستبندی بکنن دو تا دسته کلی براش تنظیم میکنن. یکی میگن فیبرهای محلول، یکی هم میگن فیبرهای غیر محلول. حالا فیبرهای محلول چیا؟ فیبرهای محلول اونایی هن که معمولا تو آب به سادگی حل میشن، یه حالت ژله‌ای به خودشون میگیرن. یه مثال سادهش رو بزنم الان. تو فصل تابستون معمولا یکی از نوشیدنی‌های خوبی که استفاده می‌کنیم تخم شربتی.
بله.
تخم شربتی یه ترکیبی درش داره به نام پستیدیوم. وقتی در آب حلش می‌کنید دیدید این یه ماده ژلاتینی دور خودش می‌گیره. آب مقدار زیادی آب رو هم به خودش جذب می‌کنه. این یه فیبر محلول هست که البته حالا بهترم هست بدون شکر. شربتش هم استفاده بشه. نوع دارویش هم ساشه های دارویش الان در بازار موجود هست که معمولا برای برطرف کردن یبوست به خصوص در افرادی که بیماری گوارشی مثلا هموروئید دارن یا احیانا فیشر یا شقاق دارن برای اونا کار
تجویز میشه.
خب این فیبرای محلول چه اثراتی میذاره؟ اول اینکه جذب قند خون، جذب قند رو از دستگاه گوارش کم میکنه. این شاید یکی از اثرات بسیار بسیار خوبیه که برای بیماری دیابتی نقش جدی رو داره. نکته دوم اینه که وقتی این مواد همراه مواد غذایی دیگه استفاده میشن، یکی از کارهایی که میکنن اینه که گلوکوز خون رو یا قند خون رو اجازه نمیدن که یهو بالا بره موقع غذا خوردن. این تأثیر جدی باز برای افرادی که بیماری مزمن، چه بیماران دیابتی و چه بیماران قلبی، رو اینا تأثیر بسیار خوبی داره که قند بعد از غذاشون افزایش جدی پیدا نمیکنه. اثر دیگه ای که داره اینه که کلسترول خون رو هم کاهش میده. خب اینم به خصوص در افرادی که بیماری های چربی خون رو دارن کمک خوبی رو میکنه. ضمن اینکه اثر پیشگیری هم داره، یعنی پیشگیری از بیماری های قلبی رو هم که به واسطه همین افزایش کلسترول خون هست میتونه برامون ایجاد بکنه. باز یه اثر بسیار خوبی که این فیبرها دارن، فیبرهای محلول به خصوص، احساس سیری رو افزایش میده. چون تأخیر میندازه در تخلیه غذا از معده، این باعث میشه که یه مقداری احساس سیری زودتر ایجاد بشه و خب این اثرات و مزایای خیلی خیلی خوبی هم داره. اگه اجازه بدید من منابعی هم که برای همین فیبرای محلول داری من چند تا شروع
اتفاق جز سوالات ما هست. حالا بفرمایید. بله
اختیاره. حالا شاید من دارم زود سر
نه نه خیلی هم متشکر بجاست. بفرمایید. فقط جناب دکتر طباطبایی عزیز، قبل از فرمایش جناب عالی عذرخواهی میکنم. دوستان، آقای دکتر سید محمد طباطبایی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، کارشناس محترم بخش تغذیه، با موضوع ارزش فیبر در رژیم غذایی برنامه نبض وطن با شما صحبت میکنن. بفرمایید آقای دکتر.
خواهش میکنم. خب منابع فیبر اگه بخوایم بگیم به خصوص فیبرای محلول، حبوبات جزء دسته های خوبش هستن. جوع دو سر.
بله.
توی میوه ها سیب، مرکبات و البته تخم کتان و دانه چیا هم اینا جزء مواردی هستن که منبع خوب فیبر محلول هستن. خب ما تا اینجا فیبر محلول رو گفتیم. اجازه بدید من در مورد فیبر نامحلول هم یه توضیح کوچولو بدم. فیبر نامحلول هم دسته دوم فیبر ها هست که در آب مثل اون فیبر محلول دیگه حل نمیشه، ولی یه سود خیلی خیلی خوب برای بدن داره. اونم اینه که بعد از اینکه خورده میشه حجم مدفوع رو افزایش میده. خب وقتی حجم مدفوع افزایش پیدا میکنه توسط این فیبرها، چند تا اثر خیلی خوب برای بدن ایجاد میکنه. یکی اینکه حرکت غذا در روده بهبود پیدا میکنه، البته از یبوست باز هم پیشگیری میکنه و کمک بعدیش هم اینه که به سلامت کلون یا روده کمک بسیار خوبی میکنه. منابع این هم مثل سبوس گندم، غلات کامل، پوست اکثر میوه ها و سبزیجاتی که عمدتاً در فرهنگ ما جزء غذای سر سفره هست، یا به عبارتی حتما سر سفره ما از سبزیجات استفاده میکنیم، اینا جزء دسته های فیبرهای نامحلول هست.
خیلی متشکرم. حالا آقای دکتر، با توجه به فرمایشات شما، خیلی وقتا پیش میاد، البته جز پیامک های بندم هست، که دوستان گفتن ما که مواد غذای خام رو، حالا شاید منظورشون سبزیجات و میوه است، انتخاب میکنیم، یه خورده اذیت میشیم. پخته شدن این منابع غذایی میتونه همون کار در حقیقت فیبر رو انجام بده؟
بله، ایرادی نداره بعضی از فیبرها به صورت پخته شده هم استفاده بشه، هیچ ایرادی نداره. یکی از فرهنگای خوب غذایی که ما داریم دورچین غذا.
بله.
جامعه معمولا
لوبیا، هویج،
دقیقاً موقعی که غذا رو می‌سازید خب کنار غذا از دورچین هم استفاده می‌کنه. خب دورچین به قول شما مثلا هویج استفاده می‌کنه یا گل کلم رو،
نخود فرنگی، بروکلی، بله.
حالا سبزیجات نشاسته ای رو خیلی ما توصیه نمی‌کنیم اینجور جا، مثل مثلا نخود فرنگی یا ذرت، اینا جزء سبزی نشاسته ای هستن که مقدار نشاسته شون تو زیاده.
کدو و هویج چطور آقای دکتر؟
بله اونم میتونه باشه، خیلی هم خوبه. منطقه از اینا ساده تر، شما خیلی موقع غذایی که درست میکنید کنار غذاتون چند تا قاشق لوبیای پخته شده میذارید،
بله.
چند تا قاشق عدس پخته، یعنی حبوبات پخته شده رو استفاده میکنید، خیلی عالی. اینا میتونه جزء منابع خوب فیبر غذایی باشه.
یعنی بعضا میشه گفت ترکیب غذاهای مدیترانه‌ای.
دقیق.
خیلی وقتا پیش. یا مثلا آقای دکتر همین زیتون میتونه به ما کمک کنه؟
بله همین جوره، زیتون جزء ترکیباتی، جزء مواد غذایی که فیبر داره و علاوه بر اون امگا هم داره و
بله.
تحلیل بسیار بسیار خوبی بود.
بسیار ممنون آقای دکتر طباطبایی. آیا موردی میمونه، مطلبی که خاص شنوندگان عزیز با شما جویا نشده باشیم؟
ببینید من اگه بخوام فقط خیلی خلاصه بگم که این فیبر چند جا از بدن میتونه تأثیر بگذاره، اولیش اینه که تو دستگاه گوارش.
ممنون.
بله. دومیش اینه که واقعا میتونه رو کنترل وزنمون اثر بگذاره. خیلی از شنوندگان، خیلی از مردم هم دنبال این هستن که کاری بکنن که وزنشون تنظیم بشه. خب فیبر یکی از مقولاتیه که فقط کافیه به غذا اضافهش بکنیم و این کمک میکنه که هم دیرتر معده تخلیه بشه، زودتر ما سیر بشیم، آهسته تر غذا بخوریم و حتی هورمونایی که سطح اشتها رو کم میکنن اینا با فیبر ترشحشون بیشتر میشه. پس وقتی ما داریم از فیبر استفاده میکنیم روی کنترل وزنمون هم اثر میده. متاسفانه یه درصد قابل توجه از مردممون دیابتیک هستن. بالاخره بین 10-15% تو جوامع ما دیابتیک هستن. اینا کنترل قند براشون مهم. فیبر یکی از ارزش‌های افزوده‌ای که برای ما ایجاد میکنه اینه که میتونه قند رو برامون کنترل بکنه.
بله.
متاسفانه یکی از بیماری‌های بسیار شایعی که الان در کشور ما شاید بعد از حوادث ترافیکی عامل اصلی در مورتالیتی یا فوت هست، خب بیماری قلبی.
بله.
سلامت قلب چطور میتونیم کمکش بکنیم؟ برای سلامت قلب باید کلسترول رو کاهش بدیم.
بله.
یکی از کارهایی که میتونیم، خب این کار رو فیبر برامون انجام میده. یکی دیگه باز از مشکلاتی که خیلی خیلی شایعه، مشکلات روده‌ای، مشکلات گوارشی.
بله.
که در بین مردممون شایعه. فیبر یه کاری که انجام میده اینه که سلامت میکروبیوم روده یا اون میکروب‌هایی که تو روده میکروب روده‌ای که در روده هستن رو تأمین میکنه و این خودش میتونه از خیلی از سرطان‌های روده
جلوگیری
بکنه. میخوام بگم که فیبر علارغم اینکه موضوع ساده‌ای به نظر میرسه ولی واقعا ارزش غذایی بسیار زیادی رو داره و در فرهنگ کهن ما خیلی خوب ازش استفاده شده. اما متاسفانه این تغییراتی که در شیوه زندگی اتفاق افتاده، رفتیم به سمت مصرف نون سفید، برنج سفید، شیرینی ها، فست‌فودها، نوشیدنی ها، غذاهایی که عمدتاً غذاهای فراوری شده است، اینا جایگزین رژیم های سنتی مون شده. این منجر به این شد که مصرف فیبر در فرهنگ های مختلف من جمله در مردم ما کم بشه.
بله.
من نمیدونم وقت دارم.
بله بله زمان دارید، بفرمایید. بله
امسال توفیق داشتم که در خدمت زائرین بیت الله الحرام
حجتون قبول حق
سلامت باشید. تازه پریروز برگشتم.
به سلامتی انشالله.
خیلی ممنون. نکته جالبی که وجود داشت این بود که در برنامه غذایی که برای زائرین تنظیم شده بود مقدار فیبری که در نظر گرفته شده بود کمتر از 18 گرم بود.
خیلی کم.
تغییر جزئی در این برنامه دادیم و مقدار